ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در دیدار خانواده شهدای دولت: رمز پیروزی بر دشمن اتحاد و انسجام است، باید از هر گونه رفتار و سخن تفرقه انگیز پرهیز کرد.
افتتاح صدها طرح ملی در حوزه‌های مختلف انرژی و خدماتی تا عمرانی و صنعتی در نخستین روز هفته دولت.
پاسخ رئیس مجلس به عملیات روانی ترامپ با اعداد و ارقام: با بلوف‌های جعلی نمی‌توان 47 میلیون آمریکایی گرسنه را سیر کرد. هشدار چین به آمریکا درباره تحریم‌های ایران: هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهیم.
رایزنی‌های فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان در تهران: وزیر خارجه عمان هم امروز به تهران می‌آید.
و تشدید بحران بی‌خانمانی در انگلیس: نهادهای مدنی و مؤسسات خیریه اقدام فوری دولت را خواستار شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم فنایی پور و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
رئیس جمهور در مراسم تجلیل از خانواده های شهدای دولت گفت یکی از اقدامات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ترور و شهادت افراد مؤثر و توانمند در طول سالیان متمادی از طرف مدعیان حقوق بشر و دموکراسی بوده است. آقای پزشکیان با بیان اینکه همه دغدغه مسئولان نظام تامین رفاه، آسایش و امنیت مردم است گفت همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم و با وحدت و انسجام برای رسیدگی مشکلات مردم و بهبود وضعیت آنها بکوشیم. رئیس جمهور افزود با وحدت و انسجام تفرقه افکنی آمریکا و اسرائیل جنایتکار علیه کشورمان شکست خواهد خورد.
داریم تلاش میکنیم تا جایی که ممکنه راه عزیزانمون رو، شهیدانمون رو بریم. با تمام وجود معتقدیم باید خدمتگزار مردممون باشیم. باید من بتونم مشکلات معیشت مردم رو حل کنم. باید ما بتونیم این کار رو بکنیم. باید ما بتونیم به درد مردم برسیم، به مشکلات مردم برسیم، مستقل از هر سلیقه و باور و دین و قومیت و جنسیتی که هست. به دنبال اینیم که وحدت و انسجام رو در کشورمون حفظ کنیم، از حرفایی که و یا رفتارهایی که ممکنه تفرقه ایجاد بکنه پرهیز بکنیم، چون الان دشمن به دنبال اینه که ما با هم دیگه دعوا کنیم، با هم اختلاف کنیم و نباید این کار رو بکنیم. و حالا حرفامون رو ممکنه بین خودمون بگیم، ولی وقتی در مقابل بیرون قرار میگیریم یک صدا خواهیم ایستاد، از آب و خاکمون دفاع خواهیم کرد.
افتتاح صدها طرح عمرانی، صنعتی، خدماتی و پزشکی در نخستین روز از هفته دولت. شماری از معاونان رئیس جمهور و وزرا به استانها رفتند و با افتتاح طرحهای مختلف کام مردم را شیرین کردند. در حاشیه افتتاح این طرحها خبرهای خوشی هم به مردم داده شد.
روز نخست هفته دولت به نام دولت به کام ملت. معاونان رئیس جمهور هفته دولت را پرکار شروع کردند.
و رهبر شهید صلوات بر محمد.
نخست معاون اجرایی در قم شرکتی دانش بنیان فعال در حوزه طراحی، ساخت و اجرای سامانه‌های رباتیک را افتتاح کرد.
برای چینش محصولات خطوط تولید روی پلت هستش.
سپس به سراغ افتتاح نیروگاه 15 مگاواتی رفت.
ان شاءالله با این کارا و تداوم این مزرعه‌های تولید برق خورشیدی دیگه خاموشی برای هیچ کی ایجاد نشه.
معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هم به غرب کشور رفت و در سنندج از 231 طرح عمرانی و صنعتی با محوریت شرکت‌های دانش بنیان با اعتباری بیش از 6 همت بهره برداری کرد. گرمساری‌ها در استان سمنان هم میزبان دیگر معاون رئیس جمهور بودند.
قانون برنامه حدود 15000 مگاوات 5 سال بوده، ولی دولت جناب آقای پزشکیان هدف گذاری 30000 مگاوات رو مد نظر قرار دادند.
وزرای دولت هم امروز کام فعالان اقتصادی و صنعتی را شیرین تر کردند. با حضور وزیر سمت در اهواز، بخش مهمی از خط تولید فولاد خوزستان که در جنگ رمضان آسیب دیده بود، به همت متخصصان ایرانی به مدار تولید برگشت.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی.
دوره کوتاه یه واحد احیا بزرگی رو برگردوندن تو مدار کار راحتی نیست.
شرق کشور هم همچون جنوب غربی پر بود از اتفاقات صنعت. وزیر دادگستری در مشهد از خط تولید واحد صنعتی مواد غذایی بهره برداری کرد و از عزم دولت برای حمایت از سرمایه گذاران گفت.
دستور آقای رئیس جمهور به همه وزارتخانه‌هایی که مرتبط با بحث تولید هستن، استانداری ها که سرمایه گذارانی که میخوان تولید را بندازن موانع کارشون باید برطرف بشه.
ارتش هم امروز همچون دوران جنگ رشادت کرد. این بار در میدان سازندگی با صاحب خانه کردن 1000 خانوار. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم واگذاری واحدهای جدید باز هم برای دشمن رجز خان.
این که از اون ور دنیا بلند شد بیاد من نقشه کشور شما رو عوض کنم. تو غلط میکنی، ما 10 نسل 20 نسل می جنگیم بعد من نمیذارم چه کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری که میخوان رو انجام بدن.
افتتاح واحد تولید مخازن تحت فشار با حضور معاون اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارومیه، افتتاح 11 طرح عمرانی و آموزشی در بیرجند، بهره برداری از 6 طرح بهداشتی و درمانی و همچنین بهره برداری از 739 طرح عمرانی و آبادانی روستایی در کرمان و آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع خدماتی رفاهی جاده‌ای در مهاباد از مهمترین اتفاقات عصر نخستین روز هفته دولت در کشور. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت قاطعانه ارتش و سپاه از قوه مجریه. ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، وحدت ملی را یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در عبور از شرایط سخت و خونساسازی فشارهای دشمنان دانست و برای هر گونه کمک به قوه مجریه با هدف حل رفع مسائل مردم اعلام آمادگی کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم ضمن حمایت قاطع از قوه مجریه با اعلام آمادگی هر گونه همکاری با دولت تاکید کرد. همافزایی سپاه و دولت رمز عبور از تحریم‌های چند لایه و تقویت تاب‌آوری ملی است.
رئیس قوه قضاییه اعلام کرد پیگیری‌ها در قضیه تراستی‌ها و رفع تعهدات ارضی استمرار خواهد داشت. آقای محسنی گژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی از زیرمجموعه دستگاه قضایی خواست در موضوعات مختلف دستگاه‌های متولی را پای کار بیاورند.
اگر کسانی هستند که در بخش‌های مختلف اجرایی کارشون رو خوب انجام نمیدن، بازرسی کل کشور، مدعی العموم و غیره باید تلاش کنن که اونها رو وادار کنن کارشون رو انجام بدن. تو همین سالهای اخیر بعضی از کارها رو که زمین مونده بود، قوه قضاییه وارد شد، دیگران هم بالاخره یک جنب و جوشی از خودشون نشون دادن. خب آخرین موردی که اقدام شد، مسئله ای که ایفای تعهدات ارضی، بحث تراستی ها، دوستان وقتی وارد شدن، بعد بقیه دستگاه وارد شد. یه هیئت تشکیل شد، کار رو جلو بردن. اینو به هیچ وجه رها نکنید.
رئیس دستگاه قضایی همچنین یادآور شد در 8 ماه اخیر میلیاردها یورو تعهد ارزی رفع شد. آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد برخورد قانونی با متخلفان ادامه دارد تا حقوق مردم و بیت المال به طور کامل گرفته شود و طبیعی است که فریاد عده‌ای نیز بلند شود.
خب در همین مدت نسبتاً کوتاه دادستان محترم تهران فقط در تهران 358 پرونده تشکیل دادن، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی که عمدتاً این حقوقی هستن. بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد، بیش از 20 چند میلیارد یورو تنگ تکلیف شد. کسانی که از این مسیر منافعشون به خطر افتاده ساکت نمیشینن برادران عزیز.
رئیس قوه قضاییه به مدیران تازه منصوب شده هم تاکید کرد در احقاق حقوق مردم کوتاهی نکنید و از تجمل دوری کنید. آقای محسنی اژه‌ای به وحدت مسئولان کشور نیز اشاره کرد و گفت به رغم جنگ روانی دشمن در موضوعات اساسی کشور هیچ اختلافی بین کارگزاران نظام وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشکلی برای تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و صنعت نداریم گفت آمریکا نمیتواند تحریم بیشتری بر ضد ایران اعمال کند و آنها بیشتر از ما نیاز دارند که این شرایط تمام شود. آقای همتی:
الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میخواد چیکار کنند؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ از اول سال تا حالا ما بیش از 16 میلیارد دلار تامین ارز کردیم و 9 میلیاردش فقط مال صنعت بوده. این اشتباهی که ما تا پایان سال 10 میلیارد به صنعت، ما میتونیم تا 10 میلیارد دیگه هم اضافه به صنعت تامین بکنیم. یعنی ما 19 میلیارد 20 میلیارد برای صنعت حتما تا پایان سال تامین خواهیم کرد و ارزش هم تامین میکنیم. راههای مختلفی داریم برای تامینش.
رئیس مجلس در پاسخ به اقدام ترامپ در انتشار نسخه تقطیع شده و جعلی از سخنانش در دیدار فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی در بغداد شعار انتخاباتی ترامپ را به تمسخر گرفت. آقای قالیباف با تمسخر شعار انتخاباتی ترامپ نوشت آمریکا را دوباره گرسنه نمی کنیم. رئیس مجلس همچنین با انتشار تصویری آمارهایی را بر اساس گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی و معتبر آمریکایی از گرسنگی مردم آمریکا منتشر کرد و بحران واقعی جامعه آمریکا را به نمایش گذاشت. آقای قالیباف نوشت در آمریکا 47 میلیون نفر درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی هستند. از هر 8 شهروند آمریکایی یک نفر شب‌ها با سفره خالی سر بر بالین می‌گذارد و 16 میلیون کودک آمریکایی قربانی فقر سازمان یافته و بحران معیشت شدند و در تمام شهرهای آمریکا گرسنگی یک مسئله است. رئیس مجلس در بخشی از این تصویر خطاب به ترامپ نوشت این عددها مثل بلوف ها و فیک نیوز های تو جعلی نیستند و تو نمی توانی شکست های خودت در مقابل ایران را با دروغ جبران کنی.
هشدار چین به آمریکا: تحریم شرکای ایران موجب تشدید تنش می شود، هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهیم. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تهدید آمریکا مبنی بر تحریم شرکای تجاری ایران اعلام کرد این کشور تحریم‌های ایران را زیر نظر دارد و برای حفظ حقوق و منافع خود هر اقدامی لازم باشد انجام می‌دهد. لین جیان این را هم گفته که تحریم و اعمال فشار راهگشای حل مشکلات نیست و منجر به تشدید تنش می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزیر خزانه‌داری آمریکا به کشورهای ثالث درباره ادامه روابط تجاری با ایران هشدار داده و خریداران نفت کشورمان به ویژه چین را تهدید کرده در صورت متوقف نکردن خرید نفت با تحریم‌های ثانویه شدید و جریمه‌های مالی مواجه خواهند شد.
آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با رئیس مجلس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در ادامه تلاش‌های پاکستان با هدف کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت گرفت، آقای قالیباف موارد متعدد بدعهدی‌های آمریکا در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را مرور کرد و گفت تعهدات طرفین در یادداشت تفاهم روشن است و این آمریکا بود که با بدعهدی مانع برقراری ثبات در منطقه شد و دلیل دیگری برای بی‌اعتمادی به این کشور ایجاد کرد. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان ضمن رد تاثیرپذیری جمهوری اسلامی از فشارها تاکید کرد ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم و این آمریکا است که باید به تعهدات بر اساس تفاهم نامه پایبند باشد. آسم منیر هم در این دیدار خاطر نشان کرد به تلاش‌هایش برای احیای ثبات در منطقه ادامه خواهد داد. فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان صبح دوشنبه با استقبال آقای مؤمنی وزیر کشور وارد تهران شدند.
سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان به بی‌اعتمادی به آمریکا اشاره و بر مدیریت امنیتی ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد و گفت آمریکا باید رفتارش را تغییر دهد و اقدامات عملی در خصوص اجرای شروط تفاهم‌نامه انجام دهد. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم با اشاره به تلاش‌های فراوان پاکستان برای امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد بر برادری و دوستی بین دو کشور ایران و پاکستان تاکید کرد و گفت پاکستان در خصوص ایجاد امنیت بین مرزهای دو کشور هم تلاش‌های فراوانی کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران خبر داد. به گفته آقای بقایی این سفر برای امروز شنبه برنامه‌ریزی شده و در راستای تقویت همکاری‌های دو جانبه ایران عمان و نیز ادامه مشورت‌های مستمر سیاسی بین دو طرف به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت می‌گیرد.
همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس، بی‌خانمانی و کارتون خوابی نیز در این کشور به بالاترین میزان خود رسیده است. نهادهای مدنی و مؤسسات خیریه سرعت افزایش شمار بی‌خانمان‌ها در انگلیس را نشانه نگران کننده از عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه انگلیس می‌دانند و اقدام فوری دولت را خواستار شدند.
Homelessness is getting worse.
کارتون خوابی، پدیده ای روی فزونی در خیابان‌های انگلیس. تصاویری که دیگر برای بسیاری از مردم این کشور عجیب نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد فقط در پایتخت انگلیس، ششمین اقتصاد بزرگ دنیا، بیش از 4000 نفر هیچ سرپناه و جایی برای خوابیدن ندارند و اصطلاحاً کارتون خوابند که در 5 سال اخیر شمار آنان 50% افزایش پیدا کرده. به گفته ناظران اجتماعی، پدیده کارتون خوابی در انگلیس به سرعت در حال گسترشه. شش نخست وزیری که حدود یک دهه اخیر در انگلیس بر سر کار آمدند، ساماندهی بی‌خانمان‌ها و اسکان کارتون خواب‌ها را جزء برنامه‌های اولویت دار خود اعلام کردند. و حالا بشنویم وعده اندی برنام در نخستین روز نخست وزیری.
من به زودی از آن در وارد خواهم شد تا در دفتر نخست وزیری نخستین بیانیه خودم را اعلام کنم تا بتونیم کارتون خواب‌ها رو در کشورمون جمع کنیم.
شماری از فعالان مدنی در واکنش به سخنان نخست وزیر جدید این کشور آن را اقدامی تبلیغاتی با هدف کسب محبوبیت و انحراف افکار عمومی از انتظار برای حل مشکلات بزرگ این کشور می‌دانند. کارول مالون، تحلیلگر مسائل انگلیس:
به نظرم نخست وزیر ما نمیتونه بحران‌های بزرگ رو حل بکنه، بنابراین به فکر مشکلات کوچیک افتاده. زمانی که فرد نتونه نگاهی جامع به مشکلات کنه، به سراغ همین خردکارهای پرسر و صدا میره.
ناظران اجتماعی میگویند پشت آمار هولناک کارتون خوابی در این کشور، گرانی و اجاره‌های سنگین مسکن، مشکلات سلامت روان، اعتیاد، فروپاشی روابط خانوادگی و بیکاری افراد قرار دارد. ماروین هریسون، فعال مدنی در انگلیس:
این موزل مدت‌های طولانی است در این کشور جریان دارد. کار درست‌تر این است که مانع بی‌خانمانی افراد شد. تمرکز بر پیشگیری از بی‌خانمان شدن مردم بسیار مؤثرتر از جمع‌آوری کارتون خواب هاست.
مؤسسه خیریه شلتر یا سرپناه در انگلیس در تازه‌ترین برآوردها شمار بی‌خانمان‌ها را در این کشور بیش از 382,000 نفر اعلام کرد. یعنی تقریبا یک نفر از هر 153 نفر در انگلیس بی‌خانمانند. از این تعداد بیش از 175,000 نفرشان کودکند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شمارش معکوس برای خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق آغاز شده است. کمتر از 40 روز تا زمان خروج این نیروها باقی مانده و همزمان موضوع انحصار سلاح و آینده گروه‌های مقاومت به یکی از مهمترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده است.
هذا القرار عراقي وليس قرار جزء من العراق قرار عراقي ونحن ملتزمين بهذا القرار في كل انحاء العراق
نظر امیدی رئیس جمهور عراق خروج نیروهای خارجی را یک تصمیم ملی اعلام کرد که مورد توافق سران سیاسی این کشور است امیدی در اجلاس بغداد در این حال با اشاره به وضعیت اقلیم کردستان گفت نیروهای ائتلاف بین‌المللی به جای آنکه عامل حمایت از این منطقه باشند، خود به یکی از عوامل هدف قرار گرفتن اقلیم کردستان تبدیل شدند. نزار امیدی، رئیس جمهور عراق:
الاقلیم الى الاستهدافات وجود
حضور نیروهای خارجی در اقلیم کردستان به جای آنکه عامل امنیت و آرامش باشد، خود به عاملی برای هدف قرار گرفتن این منطقه تبدیل شده است. این نیروها نتوانستند از اقلیم حمایت کنند و خروج آنها از عراق حالا به یک خواسته ملی تبدیل شده است.
با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای ائتلاف خارجی، فشار برخی طرفهای سیاسی آمریکایی بر دولت عراق نیز افزایش یافته. فشارهایی با محوریت انحصار سلاح در دست دولت که از نگاه گروه‌های مقاومت آنها را هدف قرار داده است. نخست وزیر عراق اما میگوید:
قل اعداء العراقيين ينالون هاي الفرصه ابدا.
دشمنان به هیچ یک از اهداف خود برای تفرقه افکنی و ایجاد درگیری داخلی با گروه‌های مقاومت نخواهند رسید. این گروه‌ها در مقطعی حساس و سرنوشت ساز با تروریسم جنگیدند و امنیت و آرامش را برای ملت عراق به ارمغان آوردند.
حالا که کمتر از 36 روز به زمان خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا باقی مانده، بغداد در تلاش است همزمان با پایان حضور نظامی خارجی، پرونده سلاح را نیز در چارچوب یک طرح ملی مدیریت کند. با این وجود ناظران معتقدند این مدیریت باید به گونه‌ای باشد که هم حاکمیت ملی حفظ شود و هم امنیت عراق در دراز مدت خدشه‌دار نگردد. به ویژان که گروه‌های مقاومت همچنان نسبت به تحقق وعده خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق اطمینان ندارند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همزمان با 12 ربیع الاول، سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آغاز هفته وحدت، مردم مهاباد و مناطق کردنشین با برگزاری آیین‌های ویژه از جمله مولودی خانی، عشق و ارادت خود را به پیامبر رحمت و پیام‌آور وحدت به نمایش گذاشتند.
جشن و سرور مهابادی ها به مناسبت آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.
آغاز هفته وحدت را به تمام مردم ایران تبریک عرض می نمایم.
جشن مولود رو به همه مردم ایران تبریک میگم و ان شاء الله آرزوی خوشبختی برای همشون دارم.
آغاز هفته وحدت مبارک.
حبیبی یا حبیب الله، حبیبی یا رسول الله، حبیبی نور عرش الله، حبیبی
انشالله که همه مسلمانان همیشه شیرین باشه. عید میلاد پیامبر بر همه مسلمانان مبارک.
معمولا برای عید دیدنی اینا ما خونه پدرمون جمع میشیم، مراسم اونجا برگزار میکنه.
مردم کردنشین منطقه هم با مولودی خانی این ایام را گرامی میدارن. و رهروانی که ادامه مکتب خاتم الانبیا را مایه سعادت در دنیا و آخرت می‌داند.
هر کسی که راه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ادامه بده، خوشبخت دنیا و آخرت است.
راه پیغمبر رو ادامه بدیم چون راه سربلندی و شهامت هم است.
12 ربیع الاول به روایت اهل سنت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آغاز هفته وحدت است.
هفته وحدت فرصت مناسبی است در کنار برگزاری مراسم های مولودی خانی و جشن و سرور، بیشتر با شخصیت، منش و سیره پیامبر خوبی و مهربان ها آشنا بشیم. صلاح الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
چندین ماه حضور بی‌نظیر مردم در میادین که همچنان پرشور ادامه دارد، حضوری که حالا به 6 ماه نزدیک می شود.
ای مردم تیغ برن با ما،
تصورشم سخته که نزدیک به 6 ماه که این مردم هر شب در میادین حاضر میشن، اون هم برای دفاع از کشورشون. گزارش خبرنگاران ما هم فکرت از این حضور پرشور مردم را دارد.
176 شب حضور پرشور مردم اینجا در میدان نبوت.
ای مردم رهتون توفن و با ما،
ای مردم
و اینجا میدان ولیعصر پایتخت.
حضور پرشور مردم در اینجا میدان قائم.
ای مردم بمانی،
مقدم و اینجا هم میدان انقلاب است.
بابا چه خستگی ما تا آخر وای نیستیم
تا دشمن رو شکست بدیم خسته نمیشیم
تا پای جان برای وطنمون هستیم
مردم مبهوت شدن همه مردم مبهوت شدن
فرهنگ مقاومت یعنی همین دیگه خسته نشین و امید نشین
البته این حضور بی‌نظیر با خیلی از موارد همراه است با پرچمی که همچنان بالاست.
چند ساعت شد این پرچم بالا؟
تقریبا 3200 ساعت شد. این پرچم برای ما واقعا مقدسه.
تا آنچه که در این مدت مردم با این حضور پرشکوهشان به دست آوردن.
سربلندی به دست میاریم. اتحاد به دست میاریم.
پشت هم بودن ملت ایران به تمام دنیا ثابت شده.
احساس غرور میکنه آدم، احساس اقتدار میکنه.
همیشه هم رهبران انسجام بوده که باعث شده ما به پیروزی دست پیدا کنیم.
حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تراکتور با شکست پرسپولیس برای مدعیان خط و نشان کشید. فولاد، گلگوهر، فجر سپاسی و پیکان از حد حریفان خود گذشتند. در هفته سوم لیگ برتر فوتبال و در حساس‌ترین بازی، تراکتور در ورزشگاه یادگار امام 1-0 پرسپولیس را برد و با 9 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال در رده دوم ایستاد. فولاد 3-0 از حد صنعت نفت گذشت. ملوان 1-0 مغلوب فجر سپاسی شد. زباهن با شهر بابک به تساوی 1-1 رضایت دادند. خیبر 3-2 از پیکان شکست خورد. گلگوهر با 3 گل بر چادر ملو فائق آمد. در مهمترین بازی‌های هفته چهارم جمعه 6 شهریور چادر ملو با تراکتور، سپاهان با گلگوهر، فولاد با استقلال تهران و شنبه فجر سپاسی با زباهن و پرسپولیس با ملوان به مسافه هم خواهند رفت. با حضور اعضای کمیسیون صلح ورزش در محل کمیته ملی المپیک از نماد سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی صلح و ورزش رونمایی شد. با اعلام وزارت ورزش و جوانان، کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با نام رهبر شهید و شعار اتحاد، اقتدار و پیروزی حضور خواهد یافت. این دوره از بازی‌ها از یکشنبه هفته آینده در قرقیزستان آغاز می‌شود. مرحله مقدماتی دومین دوره مسابقات والیبال نوجوانان کمتر از 17 سال جهان در دوحه قطر با شناخت 16 تیم صعودکننده به مرحله 1/8 نهایی به پایان رسید. به این ترتیب امروز در این مرحله فرانسه با اسپانیا، ایران با چین تایپه، بلغارستان با ونزوئلا، ایتالیا با آرژانتین، برزیل با هند، لهستان با ترکیه، رومانی با تونس و پاکستان با مصر به مسافه هم خواهند رفت. مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در اردن پیگیری شد و سگان تیم ملی هندبال ایران 21-18 کویت را شکست داد و صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. تیم کشورمان چهارشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه سوریه می رود. 4 تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. در 23مین دوره مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیا در تیانجین تیم والیبال بانوان کشورمان 3-0 نتیجه را به چین واگذار کرد. تیم ایران امروز به مسافه عراق می‌رود. قهرمان این دوره از مسابقات نخستین سهمیه قاره‌ای کهن در المپیک 2028 لس آنجلس را کسب می‌کند. و سعید اسماعیلی قهرمان 67 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان و المپیک برای حضور در رقابت‌های جام پیتر لاسینسکی وارد ورشوی لهستان شد. همچنین رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارایان از امروز در ایروان ارمنستان آغاز می‌شود و تیم منتخب کشتی ایران در این پیکارها حضور دارد.
شب و همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه ما شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غربی کشورمون برای استان‌های آذربایجان غربی، استان آذربایجان شرقی اردبیل و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی هستیم. علاوه بر این طی این مدت در ارتفاعات زاگرس بارش‌ها به شکل رگبار و رعد و برق هستش و به ویژه طی این مدت ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان، بخش‌های جنوبی استان کرمان، هرمزگان و نواحی جنوبی استان فارس ما شاهد رشد ابرهای همرفتی هستیم که بارش‌ها در این مناطق به شکل رگبار و رعد و برق است. اما پدیده دیگه‌ای که طی 5 روز آینده به چشم می‌خوره، وزش بادهای شدید است که در بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی، بخش‌های جنوب شرقی کشور تا حدودی بخش‌های غرب و نواحی مرکزی در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه. وزش بادهای شدید در مناطق مستعصی سبب گرد و خاک کاهش کیفیت